شنبه دهم آبان ماه 1399 خارج اصول نشست 27. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. من مناسبت سه شنبه آینده رو به شما اعزه تبریک عرض میکنم. بنا دارم در ابتدای درس خارج فقه امروز برخی نکات رو عرض کنم که مرتبط با مناسبت سه‌شنبه است. امیدواریم که انشاءالله بتوانیم حافظ و مدافع تراثی باشیم که پیامبر عظیم الشان و امام صادق و سایر ائمه علیهم صلوات الله به جای گذاشتن و الان امانت دست ماست و علی الید ما اخذت حتی تعدیه. ما مصداق این حدیث هستیم، اما نه امانتدار مال یک نفر بلکه امانتدار دین. انشاءالله در فقه نکاتی رو عرض میکنم. اگر بزرگوارانی درس اصول رو گوش میکنن و درس فقه رو نمیبینن، ابتدای درس فقه امروز رو یه ملاحظه‌ای داشته باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جای خوبی رسیده. ما یک سوالی مطرح کردیم با این عنوان که در مخالفت عامه ائمه با چه کسانی مخالفت میکردن؟ سوال اول بود کدام یک از ائمه تقیه داشتن؟ تقیه با چه اهدافی بوده؟ تقیه جایگاهش کجاست؟ کی نوبت به حمله بر تقیه میرسه؟ مواردی که ائمه تقیه نکردن و اتفاقا از مسائل حاد جامعه اسلامی اون زمان بوده. خب این چجوری؟ اگر ائمه مجبور به تقیه بودن، پس چرا اون موارد تقیه نکردن؟ مواردی هم هست که عیان هست و روشنه، نمیدونم این رو گفتیم یا نگفتیم در پاورقی. اگر ملاحظه بکنید مواردی هست که ائمه رسما مخالفت کردن. گاهی ائمه نظر سنیان رو میگرفتن، بعد برش ایراد میگرفتن، میگفتن این درست نیست. یا قیاسی که تقریبا همه مذاهب اهل تسنن غیر از ظاهریه که حالا اونام در اون زمان شوکتی نداشتن، ائمه خب علیه قیاس موضع گرفتند. بر ابو یوسف که قاضی دربار بنی العباس ایراد گرفتند. راجع به روایات متعه که اونها با برخی از اعمال خلاف شرع قیاسش میکردن، ائمه جواب میدادن، میومدن سوال میکردن، تقیه نمیکردن. البته گاهی وقتا به بعضی از اصحاب دستور تقیه دادن که اون باز جای خودش توضیحاتی داره. راجب تحریم مسکر، میدونید زمان خلفا برای این که از این زهر مار هم استفاده کنن، برخی از نظرها بود که فقط شراب انگور حرامه یا کمش حرامه، زیادش حرامه، اما کمش حالا زهر مار کنند اشکالی نداره. ائمه در تحریم مسکر، در جهر به بسم الله، چون اونا مقید بودن شاید از باب اینکه تشبه به شیعیان پیدا نکنن، بسم الله رو آهسته بگن، ائمه میگفتن اونجا تقیه نیست. یا در مسح بر خفین، یعنی بر کفش، که میفهمدن نه، باید کفش رو در آورد و مسح کرد. بحث اول و تعصیب که مستظر دو مسئله است در ارث. اهل تسنن بر اساس ریاضیات خودشون ارث رو گاهی جوری تقسیم میکنن که به اول میرسه، یعنی سهمیه که باید افراد ببرن صورت به اصطلاح حساب از مخرج بیشتر میشه، که ائمه میفرمودن خدای متعال که حساب بلد بوده که اول پیش نیاد، تو شرح لمعه خوانده اید. بحث تعصیب، اینکه عصبه ارث ببرن، مثلا عباس ابن عبدالمطلب ارث ببره ولی دختر ارث نبره، بحث تعصیب. اونها خب طرفداری میکردن، ائمه مخالفت کردن. و همینطور سه تا نقطه من مدت هایی که جمع میکردم، ائمه اینجور موارد تقیه نکردن و فرمودن تقیه هم نکنید، یا حداقل خودشون تقیه نکردن، راحت حکم رو بیان کردن. اینا که مثل مسئله متعه، مسئله قول، مسئله تعصیب، مسئله قیاس، اینا یه مسائل گمی نیست، گمنام نیست که اگر درش تقیه نشد بگیم خب حالا مطرح نبوده، گوشه کنار مطرح بوده، از مسائل حاد جامعه اسلامی اون زمان بوده، ولی خب ائمه تقیه نکردن. اینجاست که این سوال پیش میاد که ائمه ما چگونه پس جاهای دیگه تقیه میکردن. من وارد بحث که شدم، این اواخر درس بود، گفتم که ببینید بحث مخالفت با عامه، حالا ما که داریم صرفا علمی مطرح میکنیم، ملاحظه میکنید، و با نگاه فقه و اصول فقه داریم نگاه میکنیم، ولی این مسئله گاهی سیاسی شده، گاهی اجتماعی شده. مثلا بحث همگرایی اسلامی که حالا گاهی بعضی ها میگن وحدت اسلامی، یا تقریب، گاهی بعضی ها لفظ تقریب رو به کار میبرن. میدونید که در کشور ما و نه فقط کشور ما، در واقع در جهان اسلام یه بحث اجتماعی سیاسی، البته کنارش یه بحث علمی هم هست یا میتونه باشه. دیدم من خودم با گوش خودم شنیدم از برخی از اساتید به نام حوزه که آیا ما با وجود روایات حمل روایات موافق عامه بر تقیه یا رد کنید و موضوعیت داشته باشه در حداقل در تعارض ادله مخالف عامه، آیا این با این بحث همگرایی میسازه؟ اصلا الرشد فی خلافهم، خب جمعیتی که الرشد فی خلافهم، الحق فی خلافهم، خب با اینا برای بحث وحدت، بحث تقریب، بحث همگرایی یعنی چه؟ حالا جالب اینه که هم این طرف برخی از تندهای، حالا تعبیر من افراطی نمی کنم چون بار منفی داره، نمیخوام حالا بار منفی بدم به این قضیه، از این طرف اگر برخی از تندروهای طرف ما مطرح میکنن، از اون طرف همین روایات اهل تسننم گاهی که اطلاع دارن میگن یا خب شما که تو ادبیات دینیتون اینه، تو ادبیات دینیتون اینه، وقتی تو ادبیات دینیتون اینه پس چرا دم از وحدت میزنید، دم از اتحاد میزنید؟ به هر صورت البته ما اصلا معتقد نیستیم که اینا به هم ارتباط داره، یعنی یک کسی میتونه در فقهش، در اصولش روایات مخالف عامه رو مقدم کنه چون در اون قسمت احتمال تقیه هست و اون طرف نیست، و در عین حال قائل به همگرایی باشه. حالا من معمولا این تعبیر رو بیشتر دقیق تر میدونم، تا بعدش که مجبور میشم میگم تقریب، دیگه بحث وحدت و اتحاد که یه شوخی مینماد. اما خب این که مسلمان ها در عمل پنجه تعرض به هم دیگه نیفکنن، اگر مقدساتی دارن، حالا درست یا نادرست به حسب اعتقاد، تعرض نداشته باشن به مقدسات دیگری، به نام خدا خون هم دیگر رو نریزند، به هم نزدیک باشن، روشی که اهل بیت مکرر دعوت میکردن و دعوت میکردن، یعنی چیزی نبوده که ائمه فرض کنید بعضی از مصلحان اجتماعی چند قرن اخیر گفته باشن، ائمه ما میفرمودن اودو مرزاهم نمیدونم و اشهد و جنائزه هم پشت سرشون نماز بخوانید، که حالا من رو اون قدری بحث دارم، گفتگو دارم. به هر حال یه بحث عملیه، بحث اجتماعیه که فکر نمی کنم اگر عقلی متأثر از عوامل بیرونی نباشد، یعنی عقل خالص باشه، گرچه عقل خالص همون عقله، عقل تو نیست که دو قسم باشه، خالص و ناخالص. اگر عقل واقعی باشه به معنای واقعی، تو این مسئله نمیاد تردید کنه، ولی از اون طرف خوب سوبسیدم نمیده. بالاخره مطلب اینه آقا، وقتی همه ما در فضای تقیه بودند، حالا مقصر هر که بوده و تو مباحث موافق عامشون احتمال تقیه هست و تو روایات مخالف عامشون احتمال تقیه نیست، و میشه گفت اون طرف شبهه ندارد، اگر رشدی باشد رشد در طرف مخالف عام است، و اگر عدم رشدی باشه یا احتمالش باشه در موافق عامشون احتمال تقیه میره. خب وقتی این واقعیت وجود داره، ما باید اینو در اصول بیاریم، در فقهمون استفاده کنیم، و الا بر اساس مبانی خودمون فتوا ندادیم. اما در عین حال اجتهادمون رو میکنیم، فتوامون رو میدیم، ولی بحث عمل که میاد، بحث تقریب که میاد، باید به هم نزدیک بود و عرض کردم پنجه تعرض به صورت هم دیگه نیفکن که باخت باخته، هیچ بردی در این قضیه نیست. البته نظرها مختلفه، و من همینجا بگم اعزه، چون هفته، حالا گفتن هفته وحدت هم هست، نامگذاری شده تحت این عنوان، حالا همین وحده، مثلا هفته وحدت کلمه گاهی لیزه. متاسفانه این مسئله از اول که متولد شد، ناقص الخلقه متولد شد. من نمیگم مطرح کنندگان قصدی داشتن، غرضی داشتن، یا هیچ نتیجه ای نداده، اینو باید واقعا در یک کار میدانی کار بشه. ممکنه بعضی گزارش ها به قدری سفید باشه که بگه بله ما از این درخت چه میوه ها چیدیم، چنان که در طرف مقابل برخی چنان سیاه نمایی کنن که بگن این قضیه فقط به این تمام شد که خود شیعه رو دو گروه کرد و به جان هم انداخت، اون طرف رو که نکشون، این طرف هم شقاق ایجاد کرد. ولی به عنوان یک ناظر چند دهه به این قضیه میخوام عرض کنم، قضیه با اون پختگی دنبال نشد. برخی ها نابجا اومدن سوبسید دادند، فکر کردن دست خودشونه. حالا بخوام سوبسیدا رو بگم طولانی میشه، و برخی عهده‌دار کار شدند. جالب اینه میبینیم برخی عهده‌دار این کارها شدن که اصلا گفتمان تقریب ندارند و نداشتند، یعنی کسانی که چجور بگم که باز خیلی نزدیک نشم به مصادیق و افراد، برخی کسانی که مثلا اگر اندیشه ای چه سیاسی چه اجتماعی چه علمی مخالف خودشون ببینن، به راحتی تفسیق میکنن، تکفیر میکنن، و تو این کارشونم به حسب ظاهر معتقدن. حالا تصور کنید اینجور افراد بخوان عهده‌دار مثلا شؤون قضیه وحدت و تقریب و امثال ذالک بشن، یعنی شاید بخشی از کار حداقل در برخی از مقاطع دست افرادی بوده که نه به شرط شعی نبودن نسبت به کار، بلکه به شرط لا بودن، و خب وقع ما وقع. اما در عین حال من از کسانی هستم که میگم باید در قضاوت دقیق قضاوت کرد، کار میدانی کرد. ممکنه به کار در کار میدانی برسیم که بسیار هم در این قضیه توفیق بوده، ولی نمره 100 نیست. ممکن هم هست نه، در مجموع به این نتیجه برسه کسی که نمره خوبی این جریان نمیگیره. در هر صورت ما عقیدمون در این باره علمیان یک بحثه، اما اجتماعیان رعایت ادب و زخمی نکردن اعتقادات دیگران و اونها رو جری کردن یه مطلب دیگه است. و اما یه نکته دیگه هم عرض کنم، بعد برم سراغ پاسخ به اون سوال ها. ما 5 تا سوال مطرح کردیم، درسته؟ 5 تا سوال. منتها من قبلش به عنوان تحت عنوان اهمیت بحث میخوام 2 نکته بگم که یه نکتهشو گفتم. نکته دوم، آقایان چجور بگم که حالا بعدم برداشت، قدر بحثایی که در پیش داریم بدانید. میدونید چرا؟ برای اینکه این قضیه مخالفت با عامه، حمله بر تقیه، گاهی به قدری چجور بگم مبتذل شده که از بزرگانی موجه رفتارهای ناموجه یا بگید ناموجه نما، یه دفعه میگیم ناموجهه به این معنا که اصلا قابل توجیه نیست، گاهی به این معناست که لااقل در نگاه اول و دوم ناموجهه ولو نهایتا قابل توجیه باشه، میشه ناموجه نما، یه حرکاتی صورت گرفته. من یادم نمیره در درس برخی از بزرگان که بودیم همین مطلب مطرح شد. یعنی یه دفعه جناب ایشون روایتی فکر کنم از امام صادق بود، از امام باقر بود، حمله بر تقیه کردن. من سوال کردم که رو چه مبنایی شما حمله بر تقیه میکنید؟ ایشون فرمودن که به خاطر مذهب شافعی، که حالا نمونهشم براتون میارم. ما تو اون واقعه رو نه، که خودم حاضر بودم و ناظر بودم، الان نمیدونم کی بوده کجا بوده، صلاح هم نمیدونم نام ببرم، ولی مشابهش رو نام میبرم. بعد من به ایشون گفتم که خب شافعی متولد 150 است، امام صادق مستشهدن در سال 148، یعنی 2 سال قبل از تولد شافعی، محمد ابن ادریس شافعی، امام صادق وفات کردند، به شهادت رسیدن. اگر فرض کنیم آخرین روز عمر امام هم این حدیث صادر شده، هنوز شافعی متولد نشده، چجوری تقیه شده؟ یادم نمیاد چی گذشت بین من و ایشون، ولی قاعدتا با توجه به سنخ بس نباید من به یه جواب خوبی رسیده باشم. حالا این قصه آقا اختصاص به اون واقعی که من شاهدش بودم نداره. بعضی از فقها مثل صاحب ریاض، سید علی طباطبایی صاحب ریاض، یا محقق عاملی صاحب مفتاح الکرامه، اینا آقایان در کتاب دیات یه مسئله مطرح کردن که اگر کسی باعث فلجی دو دست شخصی بشه، مثل کسی که عمدن یا آمپولی تزریق میکنه به مریض عمدن که دو تا دستش فلج بشه، یا انگشتان دو دست فلج بشه، اینجا آقایان ما قانون داریم که در شلل هر عضوی، شلل یعنی فلج کردن منظور هست، در فلج کردن هر عضوی 2/3 دیه است. یعنی اگر دو دست ما دیهش کامله، کسی دو دست رو فلج کنه میشه 2/3 دیه کامل، یعنی 2/3 مثلا 1000 دینار یا 100 تا شتر. چنان که اگر دست فلج رو از بین ببره 1/3 دیه داره. این قانونه. روایت هم داریم، گفتن اجماع هم داریم، فی شلل الیدین یعنی فلج کردن، و کزل اصابع 2/3 دیه است، چون انگشتان دو دستم میدونید مجموعاً دیه کامل داره، 10 تا انگشت هر کدام 1/10. حالا اگر این کسی فلج کنه کسی اینو فلج بکنه میشه دو سوم دیه کامل. اما روایتی داریم از جناب ظریف، ظریف ابن ناصح، که به نظر اینا صحیحه هم هست، معتبر هست، میگه دیه کامل. دیه کامل سندم درسته ها، حلبی هم داره، جناب حلبی هم روایت داره، منتها روایت ظریف از امیرالمومنینه، روایت حلبی از امام صادقه. خب این میشه مخالف اون اجماع، چون اجماع میگفت دو سوم، نه فقط اجماع، روایات متعدد میگفت دو سوم. حالا این روایت با رفیقاش دارن میگن کامل. اینجا صاحب ریاض گفته فلتطرح، کنار میذاریم، علمشو به اهلش واگذار میکنیم، یا میگیم چون تعارض میکنه و او با قانون و قاعده چیز را مقدم بشه، او تحمل علی تقیه، یا حمله بر تقیه میکنیم، میگیم آقای ریاض چی مگه از سنیا گفته دیه کامل؟ میگه مذهب شافعی. البته من خودم ندیدم، ولی بعض الاجله نقد کردم. آقا همین مطلب را مفتاح الکرامه داره، همین مطلب رو مفتاح الکرامه داره. تازه عبارت هم خیلی به هم نزدیکه، عبارت ریاض و مفتاح. حالا من نگاه نکردم که اگر یکی از دیگری گرفته باشه کدام، چون خیلی اصلشون به هم نزدیکه، مرحوم عاملی با طباطبایی، یکی از اینا چون عبارت خیلی شبیه بود از دیگری گرفته باشه. حالا اینا شما نگاه کنید. خب اینجاست که تعجب میکنه آدم، امیرالمؤمنین از شافعی تقیه کردن، امیرالمؤمنین از شافعی. تاریخ دستتون هست؟ تازه شافعی آقایان روز روزشم موقعیت نداشت، شافعی بعدن موقعیت پیدا کرد، و الا زمان حیاتش اصلاً شهرتی نداشت، و به علاوه در حکومت جایگاه نداشت که امام بخواد مثلا تقیه کنن. ایشون یه چند سالی در مدینه و مکه است، کل عمرش هم که 52 ساله، بعد دوباره میاد عراق، دوباره میره مکه، دوباره میاد عراق، بعد از عراق میره مصر، و بعدم فوت میکنه. یه موقعی تو دستگاه مالکه و فقه مالک رو میخونه، با محمد ابن حسن شیبانی مباحثه میکنن، در یه مقطعی میاد مذهب ابو حنیفه رو در عراق میگیره، آشنا میشه، بعدم یه تلفیقی از مذهب ابو حنیفه و مالک درست میکنه. لذا گاهی میگن شافعی در قدیم یا در جدید، این اسم کتاب نیست، قدیم. دو، موج فقهی این آدمه، اون زمانی که مکه هست و مدینه هست و دنبال مذهب مالکه، اون زمانی که میاد عراق و مذهب رأی رو میگیره، و بعدم میره برای مصر و مذهب جدید رو میگنش در جدید. بعد ایشون در حکومت بنی عباس اندکی از طرف والی یمن ولایت نجران رو داره، بعدم چون با ظلم خلیفه و والی درگیر میشه، و شاید مهمتر از اینها مذهبش که بر اظهار محبت به اهل بیت بوده، لئن کان ذنبی حب آل محمدن فذلک ذنب لست عنه اتوب، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد ثقلان انی رافضی، اگر قلب مرا بشکافند و دو سطر در آن خواهند دید، عدل و توحید در یک طرف و حب اهل بیت در طرف دیگر. اشتباه نداشت این حرفا رو بزنه. ولی رضا کتبسه از یمن فرستادنش بغداد، و اگر محمد ابن حسن شیبانی هم مباحثش که در دست مالک هم مباحثه بودن شفاعت نکرده بود، شاید تو زندان میکشتن از بینش میبردن. خب یه همچون آدمی با یه همچون موقعیتی بگیم که امام صادق دارن تقیه میکنن. آقا این تنها اختصاص به ریاضم نداره. من تو برگه نوشتم، در برگه 1736 نمیدونم اعزه به برگه دسترسی پیدا دارن میکنن نمیکنن، قاعدتاً چون رو سایت گذاشته میشه و رو کانالم گذاشته میشه، خودتون برگه رو بر میدارید، حتما این کار رو بکنید. مثلا صاحب کشف الرموز، کاشف الرموز، در وجوب سجده صف قبل از سلام، شافعی و مالک گفتن قبل از سلام، میگه این حمله بر تقیه میشه چون مذهب مالک و مذهب شافعیه. حالا مذهب مالک، البته چون مالک هم اصل امام بوده و شاید بله 60 سال فقیه دربار بود، از طرف منصور در حج فریاد می زدن که هیچ که فتوا نده جز مالک و ابن ماجشون. یعنی اونو من میتونم بگم اگه کسی بگه چون مذهب مالک بوده امام تقیه کردن، قابل قبوله، اما شافعیش که دیگه قابل قبول نیست. یا آقای دیگه گفته که اگر مادر آزاد بشه کنیز و حامله باشه، این بچه هم تابع مادر آزاد میشه. البته این روایت از امام صادقه، ولی خب فقه ما نمیپذیره. گفتن امام صادق تقیه کردن از شافعی، چون شافعی میگه حمل به منزله عضو مادره. خب وقتی مادر آزاد میشه، اعضاش هم آزاد میشه، یکی از عضواش هم همین حمله، حامله. در بحث این که میدونید ما مذهبمون اینه که اگر کسی تیمم کرد تا وقتی عذرش باقیه، این تیمم باقیه. تیمم طهارتی است که یکفی که 10 سنین، 10 سالم برات کافی است تا وقتی آب پیدا نکردی و عذرت برطرف نشده. اما اهل تسنن ظاهرا میگن باشه یه نماز میشه خون، دوباره باید بره تیمم کنه. خب روایت از امام رضا داریم، از امام صادق هم داریم. جناب شیخ بهایی فرموده حمل بر تقیه میکنیم، این روایت که میگه برای یک نماز، لموافقت حال مذهب شافعی، حیث قال لا یستباح بهی اکثر من فریضه واحده. باز فاضل هندی از بعضی از اخبار از امام باقر راجع به کیفیت تشهد گفته که اینها حمل بر تقیه میشه، چون اونا کیفیت تشهدشون با ما فرق میکنه. البته من دیدم خیلی عجیبه، یعنی سلام و صلواتش بر محمد و آل محمد از ما قلیستر و بیشتره. ببینید کیفیت تشهد در مکتب اونها. و همینجا سوال میشه که یا فلانها، شما که هر جا صلوات میفرستید بر محمد بدون آل میفرستید، چطور در تشهد با آل میفرستید؟ اونجا چون میدونید اگر خرابش کنید نمازتون باطله و نماز نخوندید، اونجا میارید، اما تو خطبه هاتون، تو سخنرانی هاتون مقیدید نیارید. خداوند همه رو هدایت کنه انشاءالله، خداوند همه رو هدایت کنه. خب ایشون میگه خب اینو حمله بر تقیه میکنم چون مذهب شافعی و احمد ابن حنبله. حالا جالب تر از شافعی احمد ابن حنبله، احمد ابن حنبل متولد 164، حالا اون آقا 150 بود، این آقا 164 و متوفای 241. کلام امام صادق که متوفای 148 حمل و تقیه بشه به خاطر کلام کسی که بله خب 100 بله بله 148 16 سال بعد از امام تازه متولد شده. ببینید من دارم چی میگم، میخوام بگم ها این قصه مخالفت عامه، حمله بر تقیه پخته نبوده. آقایان یا اطلاعات تاریخی نداشتند یا به کار نبستند، توجه نکردند. چون میگه گاهی وقتا اصلا اطلاعات تاریخی هم داره، اما تو اون بزنگاه پیاده کنه رو صخرا غافل میشه، اینا توش در میاد. شما برگه 17-36 رو ببینید که این نماینده ده ها مورده ها، صد ها مورده ها. حالا فکر نکنید ما اینجا یه وقت کلانی گذاشتیم جمع کردیم، تازه من بازم داشتم نیاوردم، حالا یه کسی وقت بذاره که دیگه خیلی بیشتر از اینا میشه. چی میشه اینجا؟ فقط اینجا آقایان دو تا توجیه هست که اجازه بدید من چون وقتم گذشت فردا انشاءالله دو تا توجیه رو یا سه تا توجیه رو عرض کنم و بعد رسماً بریم سراغ پاسخه به سوالات پنجگانه. اگرم سوال ششمی پیش اومد من تقاضا میکنم از شما آقایون، گرچه ما دوست داریم پیشم بریم کم من، اما این بحث من دوست ندارم خوب بهش نرسیم، گرچه ما خدا رو شکر هر بحثی مطرح میکنیم به زعم خودمون خوب رسیدگی میکنیم، اما اینجا بخوام بیشتر چون ادبیات کم داره همین نکات میبینید که ایناست دیگه، وقتی دقت نشه اینا از کار در میاد. ببینیم چیه، برگه رو مطالعه کنید انشاءالله ادامه بحث رو فردا. ضمناً اینم فکر کنید که آیا میتونیم کار این آقایان رو توجیه کنیم. حالا یه دفعه میگیم اطلاعات تاریخی نداشتند، یا میگیم داشتن، مثلا میپرسیدی شافعی کی دنیا اومده، میگفتن امام صادق کی به شهادت رسیدن، میگفتن، اما اون بزنگا این نیومده تو نظرشون. خب این نگاه بدبینان است که حالا ما علل حساب اینو بگیم، ولی آیا میشه خوشبینانه نگاه کرد؟ بالاخره طرف ما صاحب ریاضه، طرف ما مفتاحال، صاحب مفتاحال کرامه است، کشف الرموزه، حبل المتینه. مگر بگید خب رب شخص در فقه ایستاده بر قله است، اما در تاریخ نه، تو دامنم وای نساده. حالا ببینیم میشه توجیه خوشبینانه کرد یا نه. الحمدلله رب العالمین.